اداره رسیدگی به حوادث و اطفائیه طالبان میگوید که در نتیجه آتش‌سوزی شب گذشته در ولسوالی پغمان دست کم 6 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. نورالله انصار رئیس این اداره امروز یکشنبه در محلی که آتش‌سوزی رخ داده به رسانه ها گفت که این آتش‌سوزی خسارات مالی را نیز در پی داشته، اما آمار آن مشخص نیست و بررسی ها در این باره ادامه دارد. این آتش‌سوزی در یک شرکت گازفروشی در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان 5:30 دقیقه پس از ظهر دیروز آغاز شد و تا 4 صبح امروز ادامه یافت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در حال حاضر تنها 6,100,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند. یونیسف دیروز شنبه با نشر یک گزارش تازه در صفحه ایکس خود توییتر سابق گفته که در ماه سپتامبر در ولایت‌های مختلف افغانستان به 2,400 مرکز صحی کمک مالی کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های اداره‌های ملل متحد بخش صحی افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است. شماری از متقاعدان دیروز شنبه در یک تجمع اعتراضی در کابل خواستار پرداخت حقوقشان شدند. آنان که در برابر ریاست خزائن و تقاعد حکومت طالبان جمع شده بودند، از طالبان خواستند که حقوق تقاعدیشان را پرداخت کنند. برخی از این متقاعدین گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و به دلیل پرداخت نشدن حقوق تقاعدیشان مجبور شدند که کودکانشان را به کارهای شاقه بگمارند. یک زلزله با شدت 4.2 ریشتر شب گذشته ولایت‌های شرقی افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات اداره زلزله شناسی جرمنی، مرکز این زلزله که ساعت 11:40 دیشب رخ داد، نورستان بوده و در عمق 193 کیلومتری زمین رخ داده است. درباره تلفات و خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش دادن نشده است. تیم ملی کرکت بنگلادش به امارات متحده عربی رسید و با استقبال کودکان افغان و برد کرکت افغانستان روبرو شد. تیم ملی کرکت بنگلادش که قرار است 3 بازی پنجاوره با تیم افغانستان برگزار کند، شنبه شب 12 عقرب به شهر شارجه امارات متحده عربی رسید. و اردوی اسرائیل شام دیروز شنبه اعلام کرد که یک سربازش در نتیجه انفجار یک بمب دستی در شمال غزه کشته شد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ظاهراً این سرباز در جنگ مستقیم کشته نشده است. اردوی اسرائیل چند ساعت پیش از نشر خبر کشته شدن این سربازش، از کشته شدن 2 سرباز دیگرش خبر داده بود.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فیلن به عنوان قانون علیه زنان وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاضی را که وضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم.
حذف تصاویر زنده‌جان در رسانه‌های افغانستان، طالبان میگویند این امر در سراسر کشور عملی می‌شود.
مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این، تصاویرشان در میدیا وجود دارد.
بخش نوار تصویری متقی با موتورسایکل در جاده‌های کابل و واکنش‌ها به آن.
به عبارت دیگر، این کار اگر وزیر داخل میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان، من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود داره.
و قهرمانی تیم کرکت علف افغانستان در جام جوانان آسیا. باز هم خوش آمدید. در هفته گذشته قوانین جدید طالبان بالای زنان و رسانه ها دوباره سرخط خبرها شد. این که صدای زنان در بیرون از خانه حتی برای زنان هم ممنوع شد، واکنش های زیادی به همراه داشت.
عنوان یک زندانی سیاسی، عنوان کسی که وزیر طالب بود و زندانی شد، چهره کثیف طالبا را از نزدیک دیدم. گروه بی‌رحمی که اصلا به انسانیت باورمند نیستن، اصلا زن را به عنوان انسان نمی پذیرند. اصلا کسی که یک حرفی در مقابلشان زده باشه را بزرگترین دشمن خود خطاب میکنن و هر نوع ظلم و شکنجه ای را که لازم ببینن در برابر از او استفاده میکنن، آنچه که در برابر ما اتفاق افتاد. خب با حالا من شکایت نمیکنم از اینکه شکنجه شدم، زجر کشیدم، بدل از اینکه من افتخارم میکنم، بدل از اینکه در برابر تروریستا نباید سکوت بکنیم، نباید خاموش باشیم، بدل از اینکه بترسیم و یا از آسیب رساندن بر ما، از قتل، از جان خود، از هر چیزه. و در برابر طالبا استاد شدم، به زندان رفتم. ولی آنچه که ما میخوایم بگویم، آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاضی را که وضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم که اینا چگونه تفکر دارن بر زنا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود.
سوکوهی چه در زنانو اواز اگر قانون چه تاسر واخل و مندر کو التا دست قوس ده و دی قوس که دالی کل شوی در زنانا قیرت بزور جهری قیرت ترانا سندری نشویلی ختم و چه کل یو زنانا بالغ موس کئی مخیط یو بل خور بالغ تیریگی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخیل اس براوالی پو چپ لاس پر تقیی سندری تسکه اجازه وکی تکبیراتو تفار اجازه دلری ازال تا اجازه دلری سنگ سندرو تا اجازه وکی قدرمندو در قانون در دعوه تدریجن به تطبیقی انشاءالله.
و شریعت که طالبان با آن تکیه می کند در مورد صدای زنان چه حکم دارد؟
مسئله صدای زن، اگر صدای زن حرام باشد، چرا اینقدر حدیثی که روایت شده از طرف عایشه صدیقه ام المؤمنین و از طرف به صدها و راوی دیگر، اینا کی شنیده؟ اینا جنیات شنیده؟ در اونجا گفته میشه که فلان از فلان شنیده و از فلان زن شنیده شده این حدیث. حتی از لحاظ دینی این استدلالی چی نداره، این دلیل نداره، هیچ حجت نیست در دین. مثلا خود پیامبر اسلام قرآن میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، میگه که یک زنی که در رابطه با شوهرش، پیامبر میگه زنی که در رابطه با شوهرش امرای تو صحبت میکرد خداوند صدایش شنید. اینا با نصوص قرآن، با نصوص قطعی و ثابت قرآن در تعارض است. دیگه من نمیدانم این فتواها را اینا از کجا کردن، از کجا آمده. هیچ دلیل برای این وجود نداره، برای حرام بودن صدای زنان هیچ دلیل وجود نداره. حالتهای خاصی است که نهایت حالتهای خاص و استثنایی است که شریعت در رابطه نظر داره که در قسمت مردها هم صدق میکنه، اینطوری نیست تنها در قسمت زنا صدق کنه. اما چیزایی که فتواهایی که صادر میشه در این جامعه و در این کشور جنگ زده و در بدر و ایران دلیل شرعی نداره. از نظر من سایکولوژیست نیستم، اما من فکر میکنم اینمی محرومیتی که اینا میکشن و اینمی انزوایی که یا سرشان قیود و انزوای اجتماعی که فرض میشه که در مدارس تنها با جنس مردی یا رابطه دارن و هیچ کسی دیگر نمیبینن، یک عقده هایی را ایجاد میکنه در وجودشان و این عقده ها انفجار میکنن. و وقتی قدرت در دست یک گروه بفته، یا دمار امو از روزگار مردم بیرون میکنن و اینا جامعه را از جامعه انتقام میگیرن. اینا حتی با خواهرها و برادرها و با مادرها خود تماس ندارن، چرا در داخل مدرسه روابطشون با همه چیز قطع است، خصوصا در وقتی که یا جوان میشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه وقتی که طالبان روی آمدن کابل اشغال کردن، اولین کاری که کردن چی کردن؟ وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن. یک عمل سمبولیک بود، یک عمل نمادین بود، به این معنا که منکر بزرگتر از زن در این جامعه وجود نداره.
در ادامه محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه آگوست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان، سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش‌های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است. عفو بین الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان بر اساس آن حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. در همین حال در پاریس فرانسه نمایشگاهی از عکس‌های واقعی و تلخ زندگی زنان افغانستان برگزار شد. نمایشگاه سرزمین هیچ زن. در نمایشگاه سرزمین هیچ زن در پاریس تصاویر متعددی از زنان و دختران افغان بر نمایش گذاشته شده است که زندگی خصوصی، ناامیدی‌ها و لحظات نادر شادی آنها را به تصویر می‌کشند. یکی از این تصاویر موسکای 14 ساله را نشان می‌دهد که با حجاب گلابی در مقابل یک کیلگین ایستاده و به زودی قرار است ازدواج کند. موسکا با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و حالا در برابر مبلغ حدود 300 تا 400 دلار معامله شده است. کیانا هایزی عکاس ایرانی کانادایی این تصاویر را طی 7 سال اقامتش در کابل گرفته است. او به همراه محقق فرانسوی ملیسا کورنه با بیش از 100 زن و دختر در 7 ولایت افغانستان مصاحبه کردند و میگویند تقریبا همه زنان به سوال ما درباره بهبود وضعیتشان تحت حکومت طالبان جواب منفی دادند. نمایشگاه تا تاریخ 8 نوامبر در پاریس ادامه خواهد داشت و با چیدمان نامنظم نشان دهنده محدودیت‌های جدید زنان افغان است. بسیاری از تصاویر در خانه ها گرفته شدند زیرا هیچ مکان امن دیگری برای ملاقات وجود نداشت. تا حال محدودیت‌های زیادی از سوی طالبان برای زنان افغانستان وضع شدند و این روند ادامه دارد. محدودیت های مثل رفتن به پارک ها، رفتن به ورزشگاه ها، سفر کردن به تنهایی، پوشیدن رنگ های روشن، پوشیدن بوت های کلی بلند، آموزش بالای صنف 6 و رفتن به دانشگاه و کار. و هر از گاهی یک بار شاهد یک فرمان جدید و حیرت انگیز از سوی این گروه هستید. این محدودیت ها همواره با واکنش های زنان و جامعه جهانی مواجه شدند. زنان از کشورهای مختلف و کارزارهای حمایت از زنان افغانستان پیوستند. مریم حسن بوکار، شاعر و فعال اجتماعی نایجیریایی پس از دریافت جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2024 به حرکت وومن پست پیوست. این کمپین جهانی که در حمایت از حقوق زنان و ویژه برای دادخواهی زنان افغانستان توسط جوانان افغانستان فعالیت میکند تا حالا توانسته است بیش از 50 شخصیت برجسته، رهبران جهانی، هنرمندان و ورزشکاران را برای مبارزه در جهت برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان افغانستان متحد کند. هدف حرکت وومن پست ایجاد آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان است.
امروز جای افتخار می‌دانم که چهره‌های بندلی مثل خانم مریم حسن که دیروز برنده جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شدند و امروز حمایت خودشان را با پیوستن به حرکت وومن پست از زنان افغانستان اعلام کردند، همچنان با خود داریم. پلتفرم وومن پست نیز از طریق حرکت تانسته توجه و حمایت جهانی را نسبت به وضعیت اسفناک زنان افغانستان جلب بکنه و در همین راستا اواخر همین هفته یکی از رویدادهای مهم تاریخی دیگر نیز رخ داد که بیشتر از 1500 نفر از شرکت کنندگان در یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه که وومن فورم گلوبال میتینگ در پاریس بود به خاطر اعلام همبستگی با زنان افغانستان به پا برخاستند و با گرفتن دستانشان به شکل اکس حمایت خودشان را از زنان افغانستان اعلام کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که موج های آگاهی بخشی و استادگی در برابر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان در حال شکل گیری است و وومن پست نه تنها در آگاهی رسانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان در رسانه‌های اجتماعی موفق عمل کرده بلکه در برنامه‌های دیگر نیز سهم فعال خودش را داشته و مشارکت عظیم خودش را داشته.
همینطور در هفته گذشته نشرات دو تلویزیون در شمال افغانستان بدون تصویر زنده‌جان بوده است. وزیر امور معروف و نایز منکر اعلام کرده است که به تدریج قانونی را اجرایی کرده که استفاده از عکس و ویدیوهای موجودات زنده یعنی انسانها و حیوانات را در رسانه‌ها ممنوع می‌کند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر به معروف و نایز منکر نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. با گفته یک خبرنگار به خبرگزاری فرانسه در ولایت تخار شبکه خصوصی ماه نو تنها لوگوی خود را به همراه پخش صوتی نمایش داده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده را جای نگرانی خوانده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر منتشر کرد و با اشاره به افزایش این دفعه محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سریع افغانستان پایان دهند. این اقدامات باعث انتقادات شدید بین المللی شده و انزوای کشور را در زمانی که اقتصاد آن فرو پاشیده و بحران انسانی بدتر شده است افزایش داده است.
ما امروز وارد یک انارشی فقهی در افغانستان شدیم. مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این را، تصاویرشان در میدیا وجود داره. ملاحبت الله عکسی را گرفته که با به طرف کامرا سیر میکنه و عکس معلوم است به اساس اراده خودش گرفته شده. در اون وقت چطوری حرام نبود که امروز حرام شده؟ و گپ جالبی شامی است که دیروز ما ویدیو یک ملای را دیدم در بالای منبر و با سطح هالیوود فیلم برداری میشه از یادم، و این میگه که تصویر و فیلم همه چیز حرام است در عین وقتی که فیلم برداری میشه و فیلمش نشر میشه. ما وارد یک انارشی فقهی در این کشور شدیم که هیچ دلیل منطقی و عقلی و دینی برش پیدا کرده نمیتونیم، و این امکان داره که جامعه را به طرف بی‌نظمی های حقوقی و قانونی و فقهی داخل کنه و این به کشمکش های سیاسی بیانجامه. از طرف دیگه یک جناحی از طالبا میگه که تصویر حرامه، جناح دیگه شونمو تصاویر و ویدیوها و فیلمایی که در وقت عملیات انتحاری اینا ثبت کردن اون رو هر روز نشر کرده میرن به زبانهای مختلف. ما وارد چندین، یعنی ما با یک پارادوکس عجیب مضحک و مبکی روبرو هستیم. ما با یک انارشی بسیار دردآوری در این کشور مواجه هستیم که امکان داره که دامنش گسترده شود. چرا؟ وقتی که عقل نباشه جان در عذاب میباشه.
البته در حالی که نشر تصاویر زنده از سوی وزارت امور بالمعروف و نهی از منکر طالبان در حالت عملی شدن است، در هفته گذشته نوار تصویری از موتورسایکل رانی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. هدف از اشتراک گذاری این تصاویر با باور تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان دادن امنیت در کابل است. اما آیا واقعاً چنین است؟
اجازه بدهید یک مسئله را مقدمتاً یاد بکنم که طالبان به حیث یک حقیقت مردم افغانستان در 30 سال دوره حاکمیتشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم که از زمان ظهورشان تا اکنون میگذره، در ناامنی های 30 ساله افغانستان اینها کسب مسئولیت کردن و کسب مسئولیت میکنن. ناامنی به عنوان معلول زاده علت هایی است که به اسم طالب خلاصه میشه. اگر بحث ناامنی در افغانستان به عنوان یک موضوع دقت بکنیم، همین طالبات در 20 سال غیر مستقیم بر قسمت های از افغانستان حاکمیت داشتند، عامل این معلول بودند و حالا که دیگر خودشان به قدرت رسیدند، گروه یا هم دسته‌هایی که قدرت مختل ساختن نظم عمومی را داشتند دارند، با در نظر داشتیم که در وضعیت موجود با طالبان نمیخوایم روبرو شوند و یا هم این که طالبان اجازه ای از او را برشان نمیتن، با مو اساس است که میتونیم این علت از بین رفته و گویا که امنیت در افغانستان تامین هست. همین نفس بیرون شدن وزیر امور خارجه و نشان دادن این که این در افغانستان امنیت هست، خودش زیر سوال قرار دادن امنیت افغانستان است. و ای باره دیگر این کار اگر وزیر داخل میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود داره. میخواییم نشان بدم ملتی که گرسنه است، ملتی که بدنام تاریخ است، ملتی که فرزندان و دخترانشان از خانه اجازه بیرون شدن درس تعلیم ندارن، ملتی که در تاریکی مطلق قرار گرفته و آینده مطمئنم که تاریکی را برای نسل‌های بعدی داره رقم میزنه، و در نهایت ملتی که نان خوردن نداره و بیکاری و بیروزگاری هر روز بیداد میکنن. من نمیدانم که این کارهای نمایشی چه درد مردم افغانستان دوا خواهد کرد.
همینطور در هفته گذشته خبر از آمادگی ها برای برگزاری نشست چهارم دوحه داشتیم. علی احمد بن سیف الثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد و رئیس موریدی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 30 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت‌های مثبت سومین نشست دوحه تاکید کردند. البته تا هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است، اما بر اساس برخی گزارش ها انتظار میره این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. تا اکنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشدند، در نشست دوم خود طالبان شرکت نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان برگزار شد، هیئت طالبان بر رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، بخصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان در آن دعوت نشده بودند که این امر واکنش‌های زیادی به همراه داشت و نگرانی‌ها از این بابت در خصوص نشست چهارم دوحه نیز بالاست.
خب انتظارا و نگرانی‌ها از نشست چهارم دوحه زیاد است. با در نظر داشت نشست سوم دوحه، نگرانی‌هایی که مردم افغانستان، جامعه مدنی و زنان جایشان در این نشست خالی باشه زیاد هست، ولی از یک طرف بدون شک که دنیا در بیشتر از 3 سال به این نتیجه رسیده که وضعیت در افغانستان هر روز داره بدتر میشه. صدها هزار جوان کشور ترک میکنند، بیکاری به اوج خود رسیده، بحران گرسنگی به اوج خود رسیده و نیمه از جامعه در خانه ها زندانی هستند. بنابراین این دوباره میتونه یک فرصت خوب باشه برای فشار آوردن بالای طالبان و هم دنیا و هم قطر این مسئله را خوب درک میکنن که ادامه این وضعیت و نفع هیچ یک از کشورها نیست. بنابراین نشست چهارم دوحه میتونه یک فرصت و یک پلتفرم بسیار خوبه برای گرد هم آیی تمام جناها، نه فقط طالبا، زنای افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان و طالبا در کنارش باشه تا ای که واقعا یک راه حل طولانی مدت برای معضل افغانستان اینا پیدا بکنن. و الا اگر این نشست هم فقط طالبا با طالبا دیدار بکنن، خب نتیجهش بسیار مشخص هست. همون قسمه که نتیجه نشست سوم دوحه در واقع زیاد مثمر نبود، بنابراین امیدواری هایی است که حداقل با در نظر گرفتن تمام خلاهایی که در نشست سوم دوحه وجود داشت، دنیا بالای طالب فشار بیاره و در این نشست در واقع با حضور تمام جناهای درگیر برای پیدا کردن یک راه حل طولانی مدت و دائمی بر افغانستان اینا به نتیجه برسند.
کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج اطفال از روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 35 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا میشه که در سال جاری 23 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. این کمپاین واکسین بیماری پولیو برخلاف موارد قبلی خانه به خانه نیست، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت خواهد گرفت.
اجرای واکسین پولیو در جوامع مثل افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی اجتماعی تصمیم گرفته شده که به صورت خانه به خانه اجرا شود. شما بفهمید که واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود و مسئولیت تربیت و نگهداری اطفال زیر سن 5 سال هم معمولا مادرها دارند. وقتی که ما به صورت خانه به خانه واکسین تطبیق میکنیم، امکان از این مساید میشه که تمام اطفال زیر پوشش قرار بگیرن، دسترسی پیدا بکنن به خدمات، تمام خانه ها زیر پوشش قرار بگیره. از طرف دیگه نظارت آسان شه، ما بفهمیم که کدام مناطق خانه هایش زیر پوشش قرار گرفته، کدام مناطق زیر پوشش قرار نگرفته. در کنار از یک زمینه را مساید میسازه که به مادرها آموزش داده شه، چون معمولاً یک کارمند زن که باید کارمند مرد همراهی میشه پشت خانه ها میره و کارمند زن با مادرها صحبت میکنه درباره واکسین پولیو، نه تنها واکسین اجرا میکنه که آموزش هم میده مادرها را. خب حالا وقتی که ما بریم به طرف روی کرده اجرای واکسین به مساجد، ما چی قدر امکانات از دست میدیم؟ اول بر زنا مشکل است که مسجد بیاین، اطفال خود مسجد بیارن، پس این مسئولیت میفته به گردن مردها. مردها اکثر نیستن در خانه، اگر باشن هم به مرد افغانستانی دشوار است که اطفال زیر سن 5 سال، مخصوصا اطفال زیر سن 2 سال ببره به مسجد. یک مرد طفل یک ماه چطور میتونه ببره به مسجد به خاطر واکسین؟ اول دسترسی را آسیب میزنه، دوم پوششه. ما نمیفهمیم که اطفال کدام خانه واکسین شده، از کدام خانه واکسین نشده. نظارت تضعیف میکنه. ما اگر واکسین خانه به خانه باشد، تیم واکسین خانه را نشانی میکنه و تیم نظارت میفهمه که این خانه واکسین شده و چند تا طفل در این خانه واکسین شده، در صورتی که در مسجد امکان ما از دست میتیم. همچنان زمینه تماس با والدین از دست میتیم.
در هفته گذشته تیم کرکت علف افغانستان برای اولین بار جام قهرمانی جام جوانان آسیا را بالای سر برد. این تیم روز یکشنبه ششم عقرب فاینال جام جوانان کرکت آسیا را مقابل تیم سریلانکا بازی کرد و این تیم را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات به میزبانی عمان برگزار شده بود. تیم علف کرکت افغانستان از سال 2013 میلادی به این رقابت‌ها پیوسته است و پیش از این افغانستان در سال‌های 2017 و 2019 به مرحله نیمه‌نهایی رسیده اما هرگز قهرمان نشده. با این پیروزی افغانستان به جمع تیم‌های پیوست که در این تورنمنت به قهرمانی دست یافتند. تا اکنون تیم‌های پاکستان و سریلانکا 2 بار و هند 1 بار در این جام قهرمان شده است.
افغانستان، تیم ایمرجینگ کرکت افغانستان واکن یک قهرمانی بسیار بزرگی را به دست آوردم در مسابقات ایمرجینگ کپ آسیا که ای خودش یک تاریخ است برای افغانستان، چون بار اول افغانستان توانست که یک ایونت بزرگی را به نام افغانستان کنن و قهرمان شوند. تیمای قدرتمند جهان در اینجا بازی میکرد، مثل هند که یک استراکچر بسیار خوبی در کرکت داره، همچنان پاکستان و سریلانکا که چندین بار اونا قهرمان بودند در مسابقات، اما این بار تیم ایمرجینگ یا الف افغانستان در این مسابقات بچه‌هایی که انتخاب شده بودن، هر کدامشان بالخصوص صدیق عطل با قسمی که بازی کرد، یعنی تمام دنیا حیران شد که ایتی اگه استعدادم در افغانستان است. همچنان الان محمد غزنفر دیدیم، زبید اکبری را دیدیم، بلال سمی را دیدیم و چندین دیگه بازیکن‌ها را دیدیم. در مجموع بسیار یک درخشش خوب داشتن و یک دستاورد بسیار بزرگ.
روز 8 مرغرب نمایندگان اتحاد فعالان حقوق بشر با دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور کشور دیدار کردند. این گفتگو در نقش کانادا در حمایت از آرمان‌های دموکراتیک کشور و رسیدگی به نگرانی‌های اساسی حقوق بشری از جمله آپارتاید جنسیتی، چالش‌های افراد بی‌جا شده، مقابله با عادی‌سازی گروه تروریستی طالبان تمرکز داشت. و ضمن اشاره به مصوبه اخیر پارلمان کانادا مبنی بر بررسی از شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها بر موضع قاطع کانادا در قبال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی تاکید صورت گرفت.
تاکید شد که همچنان کانادا بر موضع خودش در قسمت تروریستی شناختن گروه طالبان باقی بمانه و قول آقای دیوید داد که در این زمینه موضعشان صراحت داره و همچنان بر این موضع باقی خواهد ماند. نگرانی های در مورد یک سلسله گستاخی ها و بی‌ادبی های هواداران طالبان که هر از گاهی کلیپ های ازشان پخش میشه مطرح شد و کانادا گفت که آقای دیوید از طرف کانادا گفت که کشور کانادا میکانیزم های مشخص در قسمت پیگیری موضوعات داره و غافل نیست از آنچی که جریان داره. در قسمت پیشنهادات از آرمان های دموکراتیک مردم ما یادآوری صورت گرفت و تأکید شد تا کانادا همچنان از ای آرمان ها حمایت بکنه و در زمینه برقراری که نظام مردم سالار در مملکت ما با شرکای بین المللی تلاش بکنن که قولم آقای دیوید داد در بخش آخر بر استمرار این نوع جلسات هم با اتحاد هم با تمام کسانی که فعالیت میکنه صورت گرفت که کانادا ای جای خالی رو پر بکنه. آقای دیوید قول داد که در صورت ممکن از نزدیک و در صورت عدم امکانات ما جلسات به همه آنلاین خواهیم داشت.
در مورد استعلای برام افسردگی فصلی آشنا هستید؟ بیایید در این مورد بیشتر بدانیم. افسردگی فصلی یا سیزنال افکتیو دیساردر یک نوع افسردگی است که معمولا در فصلهای خاص از سال، اغلب زمستان و خزان، رخ می دهد. این نوع افسردگی با کاهش نور خورشید در ماهای سردتر مرتبط است و علایم مانند احساس و غم ناامیدی، کمبود انرژی و خستگی، افزایش وزن و تمایل به غذاهای شیرین، کاهش تمرکز و مشکلات خواب به همراه دارد. اما روش‌های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد، مثل نوردرمانی یا استفاده از جعبه‌های نور مخصوص که نور خورشید را شبیه‌سازی می‌کنند. فعالیت بدنی، ورزش منظم می‌تواند تأثیر بسیار مثبت بر روحی